موجود و همون به اصطلاح که وضعیت اقتصادی بازار ارز، نوسانات بازار ارز به وجود آورد، به شکلی که ما بسیاری از مواد اولیه‌ای که برای تولید داریم قیمت‌ها افزایش سرسام‌آوری داشت و به همین دلیل ما دیگه نتونستیم به اصطلاح اون مواد اولیه رو به قیمت سابق خریداری بکنیم. به همین دلیل خب تولید کننده به تبع قیمت تمام شده محصولش بالا میره. یکی از این مواردی که باید در نظر گرفته باشیم این که من فکر میکنم کسانی که در رأس هستن به اصطلاح سیاست‌های کلان کشور رو در دست دارن، این رو باید در نظر داشته باشن که تصدیگری دولت هر چه کمتر بشه از حوزه صنایع دستی، اتفاقات بدتر از این رو هم ما شاهد خواهیم بود.
بله.
ببینید ما در حوزه ابریشم که یکی از مواد اولیه بسیار مورد استفاده چه در تهیه منسوجات و چه در زمینه فرش هستش، اتفاق خیلی وحشتناکی داشتیم و اون ورود به اصطلاح پیله‌های ابریشم چینی به ایران بود. چین با یه سیاست خیلی، البته خب نمیشه خورده گرفت، اون سیاست‌های خودش رو پیش برد، وارد کشور شد با سیاست دامپینگ، با به اصطلاح قیمت خیلی نازل ابریشم خودش رو عرضه کرد. همینطور رفته رفته ابریشمی که در ایران تولید میشد تعطیل شد و کم کم درصد خیلی کمی از ابریشم ایران که فوق‌العاده هم مرغوب‌تر از ابریشم چین بود کنار گذاشته شد و الان بسیاری از کارگاه‌هایی که از ابریشم استفاده می‌کنن یا ابریشم کشی دارن فقط دارن از ابریشم چین استفاده میکنن، با اینکه کیفیت ابریشم خود ما به حدی بالاست که حتی برای کشورهای اروپایی برای ساخت پروتزهای استخوانی ازش استفاده میکنن.
جالبه، بسیار ممنون از توضیحات شما. ممنونم. خب جناب آقای صمدی، صحبت‌های دوستان رو شنیدیم. یه بحثی که ما در زمینه یه همین فروش صنایع دستی داریم، بحث بسته‌بندی اون هست، بحث حمل و نقل اون هستش، بحث انتخاب سلیقه بازار هست. من خاطرم هست چند سال گذشته تعدادی تابلوی خاتمکاری به یکی از کشورهای اروپایی صادر کرده بودن و اینا هیچ کدومشون فروش نرفته بود، در صورتی که تو ایران خیلی خوب فروش میرفت. بعد از اینکه بررسی کردن متوجه شدن که تصاویری که در اون به کار رفته بحث اون صحنه‌های شکاری که در شاهنامه و اون برنامه‌ها و اینا هست که این آهوها رو دارن شکار میکنن و اینا، خب اون جامعه‌ای که در اونجا حضور داشتن اصلا شکار آهو رو اینا رو نمیپسندن، حالا از بحث محیط زیست و اینا، حالا بخوان این رو یه پولی بدن بخرن تو اتاقشون بالای مثلا سرشون نصب، خب مسلمه که فروش نمیره. و افرادی که این رو میبردن به اون بازار به این مسئله توجه نداشتن چون جا زندگی نمیکردن. بنابراین این سلیقه خیلی مهمه، حالا تو زمینه همین حالا فرش یا جاهای دیگه. بحث بسته‌بندی باز خیلی مهمه، بحث حمل و نقل خیلی، قیمت مناسب که بتونه رقابت بکنه. الان خانم رنجبر اعلام کردن که بالاخره بحث چین اومده، خب اونها از لحاظ قیمتی دارن رقابت میکنن، کیفیت رو میبینیم فدا میشه بر اساس قیمت. همه اینها چندین مورد هستش که باید همزمان با هم دیده بشه. من دوست دارم نظرت شما رو بشنوم که چه کار بکنیم که بتونیم جایگاه خودمون رو حفظ بکنیم.
بله دقیقا، سلیقه یابی خیلی مهمه، چون کالایی که داره تولید میشه چند دسته تقسیم شده، همونطور که آقای دکتر فرمودن ما یه بخش داخلی داریم یه بخش خارجی داریم. بخش داخلی خب سلیقه مصرف کننده داخلی هستن که طبق روال سنت خودمون بوده جایگاه خودش رو حفظ کرده، ولی در این اواخر تأثیر گرفته از غرب، سلیقه های ما هم داره عوض میشه، یعنی با تأثیر از بیرون نگاه که به اونجا میشه فرش هم همون مال داره میشه، یعنی سلیقه عوض شده. در بازارهای جهانی هم ما اصطلاحا میگیم هر کشوری خرج خودش داره، یعنی یه اصطلاح میگم ایتالیا خرجش اینجور فرشه، آمریکا اون فرشه،
بله.
آلمان هم
پس دقیقاً سلیقه رو دارید میبینید که کجا
دقیقاً بس. اصلا همینطوری هست، نه اگه ما این رعایت نکنیم همون اتفاقی که شما فرمودید میفته، یعنی کالا به فروش نمیره. در گذشته چون ایران برند بود اصلا اونا تابع ما بودن، هر کاری که میکردیم اونا میگفتن این کار ایرانه، دست بافته ایرانه، باورهای ما رو داشتن، در رابطه با ایران تحقیق میکردن، این آثار اصیل و با ارزش رو بها میدادن. همونطوری استفاده می‌کردن، ولی الان سلیقه ها عوض شده و رقیبایی که اومدن باعث شدن که کارهای اتفاق افتاده. یعنی چند تا عامل، خود مدیریت سیاسی، همه اینا باعث شده که ما رو از مدار خارج کنن، بازار رو از دست ما رقبا بگیرن. این اتفاقات افتاده، یعنی اومدن در بیرون از ایران سلیقه های جدیدی رو ایجاد کردن. یعنی حالا ما خودمون بهش میگیم مافیای فرشه. این اتفاق واقعا وجود داره. این مافیا طی برنامه گسترده ظرف چند سال کاری کرده، به مرور ما رو از مدار خارج کرده. بله. و سلیقه‌های جدیدی که اون بار ایجاد کرده به وسیله ارتباط جمعی اینو اعمال کرده. بعد از قبل هم رفته تو کشورهای رقیب فرشهایی رو تولید کرده که روش تبلیغات شده، ولی ما با دور بودن از این موضوع خب اینا رو لحاظ نکردیم، همینطوری تولید کردیم به روال گذشته. بعد باعث شده خب بازارها رو از دست دادیم. بله، فرش وقتی که میره اونجا ارائه میشه دیگه مخاطب با این ارتباط برقرار نمیکنه. نسل جدیدی که در حالا خارج از ایران هست دیگه اهمیت نمیده به این سنتایی که بوده. خود این باعث شده که بازار رو ما از دست دادیم. و الان سلیقه اصلا یکی از تخصصای همون تولید کننده ها یا فروشنده ها، کسایی که ارائه میکنن همینه، بدون دقیقا کدوم کشوری چه سلیقه داره که تولیدش یا ارائه کالا بر اون اساس سلیقه اونا باشه.
خیلی ممنون، متشکرم توضیحات شما. خب شنوندگان عزیز، با گفتگوی فرهنگی با ما همراه هستین. ساعت 20:36 دقیقه یک رفت و برگشت داریم، با ما همراه باشید. خب شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، من امیررضا فرح‌بود هستم، با گفتگوی ویژه فرهنگی در خدمت شما عزیزان هستیم. داریم در رابطه با صنایع دستی ایرانی یا صنایع دستی وارداتی صحبت میکنیم. مهمانان عزیزی که افتخار دادن امشب در داخل استودیو حضور دارن، جناب آقای دکتر علیرضا شیخی، معاون پژوهشی دانشکده هنرهای کاربردی دانشگاه هنر، سرکار خانم فاطمه رنجبر فرشمی، کارشناس و پژوهشگر حوزه صنایع دستی، و جناب آقای یوسف محمدی بحر صمدی بهرامی، مدرس دانشگاه هنر، نایب رئیس انجمن رفوگران فرش دستباف تهران در داخل استودیو حضور دارند و در رابطه با این موضوع داریم صحبت میکنیم. خب آقای دکتر شیخی در خدمتون هستیم. داشتیم در رابطه با راهکارها صحبت میکردیم که بهبود بدیم وضعیت فعلی رو. میشنویم صحبت های شما رو.
در ارتباط با راهکارهایی که میشه پیشنهاد داد، اولین قدم این است که ما توی بازار مجازی بتونیم خودمون رو مطرح کنیم.
بله، یعنی همون بحث اینترنتی.
بله بله، دقیقاً بحث اینترنتی و البته رسانه‌های جمعی مثل رسانه ملی.
بله،
که متاسفانه به خصوص در چند سال اخیر کلاً جایگاه صنایع دستی و فرهنگ ایرانی رو به فراموشی داره میره.
بله،
ما این رو الان می‌بینیم در خیلی از در حقیقت فیلم‌های خارجی که تا توجه دارن در صحنه آرایی، به عنوان مثال به نقاشیاشون، به فرهنگشون، به هنرشون. ما در چه تعدادی از فیلم‌های سینمایی که در طی یک دهه اخیر ساخته شده به این موضوع توجه کردیم؟
بله، فکر میکنید آقای دکتر جذابیت لازم رو داره؟ یعنی ما تونستیم اون جذابیت رو ایجاد بکنیم؟ یعنی از این طرف هم نگاه بکنیم ببینیم که ما میخوایم برنامه سازی بکنیم، باید یک چیز موضوع بسیار جذابی رو آماده داشته باشیم در این حوزه که بتونیم وقتی که صدا میکنیم مردم رو بگیم نگاه بکنید این صنایع دستی رو، وقتی برمیگردیم نگاه میکنیم اون جذابیت واقعا در بازار جهانی وجود داشته باشه. من میان صحبتتون ببخشید میگم، یکی از معضلات و مشکلاتی که ما داریم بحث کاربردی صنایع دستی است. ببینید در همین بین صحبتایی که قبل از شروع برنامه من با شما داشتم میکردم، شما میفرمودید که بالاخره این باید دیده بشه به یه شکلی. خب الان صنایع دستی ما اگر قرار دیده بشه باید بیاد در اولویت قرار بگیره. از این که بخوایم ما بذاریمش روی یه ویترینی به عنوان یه زیبایی نگاه کنیم که اولویت ما در زندگی نیست این روزها، این رو بیاریم تبدیلش بکنیم به محصول کاربردی با قیمت مناسب. یه مقدار فکر نمی کنید از طرف کسانی که تولید کننده هستن کمکاری صورت گرفته؟
نه اتفاقا همچین چیزی به نظر من نیست. بله. خدمتتون عرض کنم که من به صورت مستقیم نگفتم که وارد بشه مثلا توی فیلم سینمایی به عنوان مثال، به صورت غیر مستقیم به جای مثلا نمیدونم پرده های مثلا چند لایه، به جای ویترین های شیشه های خیلی پر زرق و برقی که استفاده میکنن توی فیلم های سینمایی، به جای استفاده از اشیاء لوکس خارجی که ما روی قسمت های مختلفی که بالاخره در
دکور صحنه ها
اتفاق میفته، به جای اونها چرا از صنایع دستی ایرانی استفاده
میکنن؟ تو خونه ها باشه که بیاین وقتی تصویر سازی میکنیم.
خودمون به این سمت و سو پیش رفتیم از حدود دو دهه پیش به این طرف که رغبت نشون دادیم به اینها. شما الان توی کوچه و بازار که راه میرین، توی خیابون که راه میرین، در هر 50 متر یه دونه مغازه لوکس فروشی میبینین، در هر 500 متر، در هر 5 کیلومتر آیا یک دونه مغازه صنایع دستی خوب ها، نه اینکه بازاری میبینیم؟ آیا
نمیبینیم
در شهری مثل تهران؟ ببخشید، فقط ما خیابون نجات اللهی رو داریم.
بله. فکر کردین چرا فقط خیابون نجات اللهی؟
نتونستیم درست معرفی کنیم.
بله. بین یه دوره‌ای فروش بلیط‌های هواپیما در خیابان نجات اللهی بوده. درست. یا ویلای سابق، بنابراین این ارتباط مستقیم پیدا می‌کرده به بحث گردشگری. شما وقتی می‌خواستی بری سوغات بخری برای کشور ببری یا بیای، مجبور بودی به اون خیابون مراجعه بکنی، بنابراین اینا اومدن در اونجا بازار صنایع دستی رو در خیابون ایجاد کردن. آیا ما امروزه تونستیم این رو بیاریم در بازاری که حالا اونطوری که شما گفتید به صورت دیجیتال، حالا ما به صورت واقعی، به صورت اینکه محسوس افسش بکنیم، آیا در مرکز مناسبش قرار داشتیم؟
نه، نداریم همچین چیزی. بله. شما حتی اونا رو نگاه میکنین باز شاید مثلا کسی بخواد واقعا به صنایع دستی اصیل این مملکت پول بده. در تهران چه تعدادی از این فروشگاه ها هست؟ در تهران که به عنوان پایتخت ایران الان مطرحه، در حتی در شهرهایی مثل اصفهان، میدون نقش جهان، خدای نکرده نمیخوایم بگیم که مثلا کار نمیکنن، نه خیلی کار میکنن، ولی صنایع دستی با کیفیت چند تا میتونیم مغازه پیدا کنیم توی این میدون؟ نگاه کنیم، ما برای سلیقه های مختلف باید بتونیم راهکار ارائه کنیم و اون بازارش رو یا اون در حقیقت بازار ارائه رو بتونیم
بله
فراهم کنیم. چند تا موضوع هست. آیا ما مراکز فروش مستقیم یعنی بدون در حقیقت دست واسطه آیا داریم؟ یکی از دانشجویانم اتفاقا یه هفته پیش بکنم صحبت میکرد از عروسک سازی هایی که در خراسان جنوبی و با خصوص بیرجند داره الان تهیه میشه.
بله.
وقتی قیمت تموم شده یه دونه عروسک مثلا 30 سانتی 40 سانتی 50 سانتی رو به من گفت، من اصلا تعجب کردم، گفت 15000 تومان قیمت تموم شدهش.
چقدر دست به دست میشه که در حد
بله چقدر دست به دست میشه که ما همون رو در خیابون ویلا میخریم 90000 تومان؟ چرا باید همچین چیزی اتفاق بیفته؟ و این 90000 تومان که به جیب تولید کننده که نمیره.
درسته.
ما چه راهکاری میتونیم واقعا برای ارائه مستقیم این آثار، ارائه بدیم. به عنوان مثال از جاهای دیگه‌ای که خدمتتون عرض کنم، مثلا سفال. به عنوان مثال سفال، خب تا 30-40 سال پیش بازار بسیار گسترده‌ای داشت در کشورهای اروپایی و امریکا و استرالیا و امثال اون، چون من تحقیق کردم کار پژوهشی انجام دادم. و الان ما می‌بینیم مثلا سفال استهوان دیگه کلاً کارگاهاش تعطیل شده، کارگاه‌های لالجین به یه سری کارهای بسیار بازاری و خیلی کارهای در حقیقت کم کیفیت، خیلی کارهای نازل متاسفانه سقوط کرده. مثلا مند گناباد 17 تا کارگاه فعال به یک دونه کارگاه فعال رسیده. این در حالی است که من یادمه که روی این قضیه که تحقیق میکردم، آقای دکتر نورماه یه مدتی معاون اقتصادی صنایع دستی بودن، ایشون میگفتن که وقتی ما مثلا سفال گنابادی و سفال مثلا زنوز رو میبردیم آلمان، اگر میشکه از شکستهاش رو مردم جمع میکردن، چسب میزدن و اونا رو میخریدن.
بله، اینقدر ارزش رو،
اینقدر ارزش برای این موضوع قائل بودن، ولی الان متاسفانه نیست دیگه.
بله، متشکرم توضیحات شما. خب خانم رنجبر در خدمتون هستیم، میشنویم صحبتهای شما. این نمایشگاهی که شکل میگیره، این یه ذره بعد حمایت بشن کسانی که در این حوزه کار بکنن. قیمت ها واقعا در حد توانشون نیست که بخوان پرداخت بکنن. قرفه های گرون در نمایشگاه ها بهشون ارائه میکنیم. یه مقدار نباید حمایت بشن؟
بله.
تولید کننده ها،
این یه بخشی از همون آرزوهاییه که اگر من مسئول بودم حتما محقق میکردم، چون ما قبلا نمایشگاه رو به صورت رایگان در اختیار صنعتگرا و هنرمندا قرار میدادیم. اسکانشون رایگان بود، رفت آمدشون از هتل به محل برگزاری رایگان بود و به هر حال اون عزت و احترام و شأنی که باید برای هنرمند قائل می شدیم رو در نظر می گرفتیم. اینها همش از زمانی رخ داد که اعتبارات رفته رفته برای حوزه نمایشگاه، که به خصوص نمایشگاهیه که مناسبت داره و اون روز جهانی صنایع دستی هستش، بسیار اسفباره.
بله.
و تبدیل شدنش و به اصطلاح واگذار کردنش به بخش خصوصی، بخش خصوصی رحم نداره اصلا و اون دنبال منافع خودشه و ما هرچی هم چانه زنی بکنیم قطعا باید پول نمایشگاه، یعنی اصلا حوزه نمایشگاهی هیچ به اصطلاح سازوکار حمایتی در مقابل صنایع دستی از خودش نشون
نمیده. خب رجا امسال کجا بود صنایع دستی؟ بفرمایید.
نمایشگاه بین المللی تهران.
بله. چه روزی؟
حقیقتا به خاطر
نمایشگاه نه، روز جهانی صنایع دستی.
روز جهانی صنایع دستی 20 خرداد هست.
بله.
و علل قاعده ما یا قبلش یا جوری که یک هفته رو در بر بگیره این نمایشگاه رو برگزار میکنه. بله. معاونت صنایع دستی.
پس قبول دارید که واقعا اون هنرمندی که در نقطه دور افتاده میهن عزیزمون ایران داره تلاش میکنه که دیده بشه، ما این رو ازش یک وجه بسیار زیادی از طریق یک شرکت واسطه دریافت میکنیم که اون نمیتونه رقابت بکنه با کسی که نمیتونه این رو پرداخت بکنه و جاش در نمایشگاه خالیه.
بله، وقتی که خب مدیر کلان سازمان میان و دستور میدن که من بعد دیگه هیچ غرفه رایگانی رو نباید به تولید کننده واگذار کنید و بابت هر متر مربعش 100 الی 150 هزار تومان پول دریافت میکنن و من بارها شاهد بودم که صنعتگران هنرمندانی گفتن که ما حتی پول اجاره غرفه این یک هفته هم نتونستیم از این نمایشگاه در بیاریم، خب به هر حال دردآوره و اصلا قابل اغماز نیست.
متشکرم از توضیحات شما. جناب آقای یوسف صمدی بهرامی در خدمتتون هستیم، بفرمایید راهکارهای مناسب ارائه بکنید که وضعیت صنایع دستی بهبود پیدا بکنه.
حالا تومونم باز به چند بخش تقسیم میشه. یه بخشی بوده که خود این حوزه در گذشته روال عرضه و تقاضا بوده، این روال خودشو پیش میرفته. یکی هم از نظر قانونگذاریه، یعنی الان مشکلی که باعث حالا فرش من دارم میگم هنر صنعت فرش، قانونگذاری بوده. همین الان به خاطر این تحریما که هست صادر کننده فرش، یعنی وقتی فرش رو صادر میکنه ارزش رو باید بیاره بده به دولت.
بله.
بعد اون ارزیابیه که انجام میشه بالاتر از قیمت واقعی اون کالاست. خب این باعث میشه صادر کننده اصلا ترغیب به این کار نشه. بعد هم کسی که اینو صادر میکنه این فرش رو نفروخته، تازه انتقال میده از این انبار به انبار دیگه.
درسته.
از این فروشگاه به فروشگاه.
این نکته جالبه بود که شما گفتید. بله. یعنی خروج این از کشور مصاحبه با فروش این نیست، ولی این نگاه وجود داره که خروج
اینطوری محاسبه شده. میگه از این تاریخ، حالا قبلا 2 ماه بود، شد 7 ماه، حالا میگن 1 سال، ولی باز ممکنه فرشی بره اونجا سالها بمونه فروخته نشه. به خاطر همین اینکه ارزو نمیتونه بیاره انتقال بده، بعد ازش تعهد میگیرن، سند میگیرن، همه اینا باعث میشه که خب کمتر رغبت به این کار انجام میده، یا کالایی که براش ارزشیابی کردن بیشتره نمیتونه برگردونه.
آقای قانون... ببخشید آقای بهرامی، بقیه دنیا چی کار میکنن با فعالین این حوزه‌شون؟
خب از صنعت، از صنعتگرا حمایت میکنن، دولت میاد تشویقی‌های در نظر میگیره، البته اینجا میگن از مالیات معاف،
مال ارزش افزوده 9% رو معاف شدن،
ولی اونجا تشویقی که میشه باعث میشه که بتونن کالاشون رو ارائه بدن. حتی من شنیدم در کشور هند هر کی از نمایشگاه اونا خرید کنه، حمل و نقلش رایگان، دولت این کارو میکنه، یعنی حتی فروشنده اون ازینه نمیده، دولت این کارو داره میکنه
که حمایت بشه.
حمایت دیگه، حمایتی که داره انجام میده. این قانون خیلی مهمه که میتونه کمک کنه جلوی کارو نگیره. و از نظر حالا بحث آموزش هم هست، حالا در رابطه با دانشگاه ها، معمولا دانشگاه، یعنی قانونا در دنیا اینطوریه، دانشگاه باید بیاد نیروی رو تربیت کنه در رابطه با بازار، نیاز بازار، ولی هر کدوم جدا داره راه خودش رو میره. من چون این وسط بین هر دو طرف هستم، هم از حوزه بازار و دانشگاه، کاملا اینو حس میکنم. اون آموزش هایی که اونجا داده میشه وقتی که فارغ التحصیل میشه یه دانش آموخته فرش، تو بازار اصلا جایگاهی نداره. یعنی بازار،
بله، یعنی دانشگاه، من حالا نظر آقای دکتر شیخی هم بعدا جویا میشم، دانشگاه مهارت رو به شخص یاد نمیده، تحصیلات آکادمیک ارائه میکنه، یعنی اینکه اون که واقعا اون مهارت لازم رو در بازار داشته باشه. بعد هم این مهارت بسته به زمان تغییر میکنه، یعنی دانش الان در کشور استرالیا در حوزه صنایع دستی دوره رو به 2 سال کاهش دادن، یعنی شما 2 سال میری دوره میبینی، چون میگن شما بعد باید هی به مرور بیای دورهای ورکشاپ بگذرونی که هی به روز باشی. ولی خب اینجا ما 4 سال و نیم، حالا بیشتر هم ممکنه طول بکشه، زمان یه دانشجو رو میگیریم و تنها چیزی که بهش یاد نمیدیم بازار هدف و شنا کردن تو این بازار هستش. ممنون از توضیح شما جناب دکتر شیخی. در حد 2-3 دقیقه صحبت پایانی خواهش میکنم، جنبندی داشته باشیم، با ما با شما همراه هستیم.
خواهش میکنم. خدمتتون عرض کنم که من فکر میکنم که در ارتباط با این 4 تا موضوعی خدمتتون عرض کردم، موضوع تبلیغات، حالا چه در به اصطلاح در فضای مجازی چه در توسط رسانه‌های ملی، خیلی جدی باید گرفته شه.
بله.
اولین موضوع هست. موضوع دوم این که خب چرا جوایز و هدایایی که ما الان در سطح کشور کم هم نیست که داره داده میشه، چرا از صنایع دستی و از فرهنگ خودمون حاضر نیستیم این هزینه رو کنیم؟
یه بخشنامه اومده بود که
آخه فقط بخشنامه است.
بله، یعنی
اجرایی نمیشه. نه متاسفانه.
که هدایا بعد از صنایع دستی
و باید باشه اصلا. مگر الان بقیه کشورها چه کاری دارن انجام میدن؟ چرا یک مثلا تابلوی نقاشی به عنوان مثال در کشورهای اروپایی به عنوان یک سرمایه شناخته میشه، ولی در ایران متاسفانه چیزی که مربوط به خودمون هست، ما وقتی خودمون برای فرهنگ خودمون ارزشی قائل نشدیم، از قدیم الایام گفتن که حرمت امامزاده به متولی شدیم. ما وقتی که خودمون ارزش قائل نیستیم برای فرهنگ خودمون، حاضر نیستیم این رو بپذیریم به عنوان یک سرمایه فرهنگی، چرا واقعا قانون رو به جد اجرا نمی کنن؟ بخشنامه که فایده ای نداره که، فقط صرفا بیاد روی کاغذ، خب آخرش چی؟
بله.
این اواخر تو این 4-5 سال اخیر من دیدم مثلا یه سری از جوایز بانک ها به این در این راستا پیش رفته که خب خیلی امید بخشه واقعا، ولی ما میزان همایش ها نمیدونم، موضوعاتی که برای مثلا عید اتفاق میفته، برای اعیاد مذهبی اتفاق میفته، تعداد آثاری که به عنوان در حقیقت هدایا میتونه آماده بشه و تحویل داده بشه که کم نیست که.
بله دقیقا، چه نکته جالبی گفتید. یعنی که ما به یک کلاس آموزشی هم بعد برای مسئولین بذاریم که بگیم که شما به این بخش میتوانید کمک بکنید به صورت این که همین هدایا رو فقط بخرید. ممنون از توضیحاتتون.
فقط یه موضوع دیگه من خدمتتون عرض کنم، یکی از اون اماکنی هم که ما خیلی میتونیم در اونجا مانور بدیم در حقیقت مناطق آزاد تجاری ایران هست که در اونها هم میتونیم خب بالاخره فروشگاه‌های خیلی خوب با در حقیقت ایجاد یه فضای خیلی خوب، یه فضای در حقیقت مدرن و شیک ولی هنر ایران رو ارائه بدیم. شما متاسفانه وقتی وارد یه فروشگاه صنایع دستی میشیم با یه حجمه ای از آثار مختلف در این قفسه ها رو برو هستین که اصلا میمونین که کدومی کی رو باید نگاه کنین. یعنی این هم واقعا یه مشکل دیگه است که ما نتونستیم اینا رو هنوز درست ارائه کنیم. ما هنوز نمیدونیم که برای خارجی که میاد اون خارجی با ایرانی فرق میکنه، شناسنامه اثر براش مهمه که بخونه این چی هست.
بله، متشکرم از شما جناب شیخ. خانم رنجبر در حد یک دقیقه بیشتر وقت نداریم، بفرمایید.
خواهش میکنم در این یک دقیقه من بیشتر صحیح میدونم که در مورد چند تا نکته خیلی سریع از روش رد بشم، با اینکه هر نکته به نظر من زمان زیادی و تعمق زیادی باید روش بشه و در موردش صحبت بشه. اولین موضوع، موضوع ضعف کیفی محصولات ماست که نتیجتاً به خصوص در حوزه هنرهای کاربردی، چون وارد زندگی خانواده ها میشه و قرار ازش استفاده بشه، ما باید بابت این ضعف کیفی هزینه بپردازیم. این ضعف کیفی و ایجاد بهره‌وری و فایده به اصطلاح مستمر از این که به اصطلاح بتونه کالایی رو تبدیل به یک کالای مصرفی بهینه بکنه، چیزی رو جز استاندارد تو ذهن ما متبادر نمی کنه. استاندارد در واقع قائل شدن شأن علمی برای یک کالای صنایع دستیه. تا مادامی که ما صنایع دستی رو در قالب هنرهای دستی یا کاردستی تصور بکنیم و شأن علمی براش قائل نباشیم و سلیقه‌ای با این موضوع برخورد بکنیم که حوزه دانشگاه، حوزه‌های بین رشته‌ای رو منفک بکنیم از خودمون و صرفاً خودمون رو ایزوله بکنیم، مسلماً در بحث ارتقای کیفی هیچ اتفاقی نمیفته.
خیلی ممنون، متشکرم خانم رنجبر از توضیحات شما. جناب آقای صمدی در خدمتون هستیم، کمتر از یک دقیقه 30 ثانیه ببخشید.
از نظر تولید اگه حمایت میخواد بشه، یکی اینکه از نظر مثلا دولتی آگاهی که باید به بافنده ها داده بشه از این نظر که سلیقه های جهانی رو به اونا انتقال بدن، بعد از نظر تکنیکا تکنولوژی به روز رسانی بشن، از نظر بیمه قالی بافی که خیلی مهمه باید تحت پوشش قرار بگیره بیمه بشن، و یکم از نظر قانونی این بودش که فرش های مرجویی یه موزلیه، فرش های کهنه که میراث فرهنگی ماست و واقعا اونجا
داره چیز میشه میمونه. خیلی ممنون، متشکر. شنوندگان عزیز ممنون که با ما همراه بودید با گفتگوی ویژه فرهنگی امشب. تشکر مجدد از جناب آقای دکتر علیرضا شیخی، معاون پژوهشی دانشکده هنرهای کاربردی دانشگاه هنر، خانم سرکار خانم فاطمه رنجبر فرشمی، کارشناس و پژوهشگر حوزه صنایع دستی، و جناب آقای یوسف صمدی بهرامی مدرس دانشگاه هنر که امشب افتخار دادن در داخل استودیو با ما همراه بودن. همین شما رو تا برنامه بعدی به خداوند متعال می سپارم. شبتون بخیر، خدا نگهدار.
دوستان عزیز شنونده، شب بر شما خوش. امیدوارم هر کجا که هستید و صدای ما رو میشنوید خوب و خوش و سلامت باشید. همکاران خوب من به صورت زنده و مستقیم با شما عزیزان بودن و گفتگوی فرهنگی امشب رو که موضوع این برنامه هنرهای دستی ایرانی اسلامی یا هنرهای وارداتی بود تقدیم شما عزیزان کردن. امیدوارم مورد توجه و عنایتتون هم قرار گرفته باشه. 301035 همراه با شماره تلفن